شما با پروگرام دری رادیوی SBS هستید.
سلام، من فضیلت تصمیم هستم و شما را به شنیدن مهمترین رویدادهای روز دعوت می کنم. نیروهای نظامی اسرائیل با صدور بیانیه اعلام کردند که تعداد از مظنونان عملیات 7 اکتبر را در شفاخانه ناصر در غزه دستگیر کردند. نیروهای خاص نظامی اسرائیل وارد شفاخانه ناصر در خان یونس شدند. این شفاخانه بزرگترین اجتماع خدمات درمانی غزه است که از قبل در محاصره نیروهای اسرائیل بود. این بیانیه تاکید کرده است که هدف از عملیات یافتن افرادی از حماس است که گمان آن می رود در حملات 7 اکتبر به اسرائیل دست داشتند. مقامات صحی غزه می گویند در این عملیات کم از کم 3 فلسطینی کشته شده و چندین نفر دیگر زخمی شدند. دانیال هاگاری، سخنگوی و سرافسر نیروهای بهری اسرائیل می گوید نیروهای خاص اسرائیل بر اساس اطلاعات معتبر عمل کردند.
We have credible intelligence from a number of sources, including from released hostages, indicating that Hamas held hostages at the Nasser hospital in Khan Yunis, and that there may be bodies of our hostages in the Nasser hospital facility. The IDF is conducting a precise and limited operation inside Nasser hospital. This sensitive operation was prepared with precision and is being conducted by IDF special forces who underwent specified training for this mission.
نیروهای اسرائیل اضافه کرده است که اطلاعات معتبری در اختیار دارد که حماس تعدادی از گروگان‌ها را در شفاخانه ناصر نگه داشته است و ممکن است اجساد آنها نیز در آنجا باشند. از سوی دیگر حزب الله می‌گوید ده‌ها راکت را به یک شهر در شمال اسرائیل در عکس العمل با کشته شدن 10 غیر نظامی در جنوب لبنان شلیک کرده است که مرگبارترین روز برای غیر نظامیان لبنانی در 4 ماه گذشته است. سازمان ملل متحد خواستار توقف آنچه که آن را تشدید خطرناک درگیری می داند شده است که به شدت جنگ در غزه انجام شده و نگرانی ها را در مورد رویارویی گسترده تر بین حزب الله و اسرائیل تحت حمایت ایران افزایش داده است. استرالیا موارد متعددی از اطلاعات غلط را در اتهامات علیه اداره کمک رسانی سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی پیدا کرده است. اسرائیل ادعا کرده که امدادگران این اداره سازمان ملل متحد در حملات حماس در اسرائیل در 7 اکتبر دست داشتند. ماه گذشته استرالیا به کشورهای دیگر پیوست تا بودجه این سازمان را برای تحقیق در مورد اتهامات خود متوقف کند. در حالی که گزارش اولیه میگوید 30 کارمند این اداره درگیر شدند، با گفته مارک انیس براون، معاون وزیر امور خارجه، کمتر از نیمی از آنها کارمندان بودند. پنی وانگ، وزیر امور خارجه، از تعلیق بودجه دفاع کرد و گفت که این در راستای شرکای بین المللی است.
I wish that we were in a different position and I hope that the international community can, through these processes, be given the confidence to continue to support UNRWA. That is my position. I know it is not the coalition's position, well, some, but that is my position and the government's position.
زلمه خلیلزاد، نماینده خاص سابق امریکا برای صلح افغانستان، در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا تحت عنوان چگونه حکومت بایدن در اجرای توافقنامه دوحه شکست خورد شهادت داد. در گزارشی از قول بی بی سی در این مورد آمده است که آقای خلیلزاد گفت دلیل تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان این بود که واشنگتن توجه خود را به رقابت با قدرت‌های بزرگ چون چین و روسیه معطوف کرده بود و از این رو دیگر تمایل به ماندن در افغانستان وجود نداشت. او همچنین گفت دلایل دیگر آن بود که افغانستان دیگر مرکز مبارزه تروریسم نبود. جنگ در آنجا بسیار طولانی شده بود و هدف تغییر افغانستان به یک حکومت مدرن و دموکراتیک از طریق روند ملت‌سازی غیر واقعی بینانه تثبیت شده بود. او در این جلسه 3 ساعته در مورد نقش خود به عنوان نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان و پلان امریکا در منطقه میان سالهای 2018 تا 2021 به سوالهای زیاد اعضای مجلس نمایندگان امریکا پاسخ داد و در برابر انتقاد شدید آنها از توافقنامه دوحه دفاع کرد. پینی وانگ وزیر امور خارجه استرالیا میگوید حکم اعدام یانگ هنگ جون نویسنده استرالیایی بر روابط دو جانبه چین و استرالیا تأثیر خواهد گذاشت. سناتور وانگ در یک جلسه پارلمانی پنجشنبه 15 فوریه گفت که این تصمیم استرالیایی ها را تحت تأثیر قرار می دهد. حکومت استرالیا با حمایت از دکتر یانگ که با حبس ابد در چین مواجه است ادامه خواهد داد. درخواست تجدید نظر قانونی برای او باز است، اما کارشناسان حقوق بین المللی در مورد چشمانداز آن تردید دارند، زیرا این چنین حکم به ندرت لغو می شود. مقامات سفارت استرالیا می گوید سلامت و رفاه دکتر یانگ هدف اصلی است. نرخ بیکاری در استرالیا برای اولین بار در 2 گذشته به بیش از 4% رسیده است. اداره آمار استرالیا اعلام کرده است که این نرخ در ماه جنوری 0.1% افزایش یافته و به 4.1% رسیده است. بانک مرکزی استرالیا پیش بینی کرده است که ممکن میزان بیکاری تا پایان سال 2024 به 4.4% برسد، در حالی که نرخ سود تورم و عدم اطمینان اقتصاد یک مسئله جهانی است. آقای چالمز خزانه‌دار استرالیا میگوید بیکاری هنوز با استانداردهای تاریخی پایین است.
In the 46 years now since these monthly records were first kept, there's only been one calendar year where every month of that calendar year has had unemployment south of 4%. That was the year just finished. So we enter this period of economic uncertainty from a position of genuine strength. And the labor market is a big part of that story.
در سومین سالگرد حمله روسیه به اوکراین، حکومت فدرال استرالیا 50 میلیون دلار دیگر به اوکراین کمک میکند. این پول به صندوق بین المللی اوکراین تحویل داده خواهد شد که از کمک های سراسر جهان برای تهیه تجهیزات نظامی و ارائه پشتیبانی از اوکراین از آن استفاده می شود. انتونی آلبانیزی صدر اعظم استرالیا میگوید استرالیا تا زمانی که لازم باشد در کنار اوکراین خواهد ایستاد. پیتر داتون رهبر اپوزیشن نیز گفت که بودجه اضافی به دلیل سرمایه گذاری در امنیت جهانی و دموکراسی است. ساکنین بعضی نقاط در ایالت ویکتوریا چندین شب را بدون برق گذشتاندند. طوفان شدید روز دوشنبه باعث گردید بیش از 1 میلیون باشنده ویکتوریا در حدود 125 خانه بدون برق بمانند. اداره تولید برق در ویکتوریا میگوید این مشکل شاید برای چند روز ادامه پیدا کند. بیشترین نقاط تحت تاثیر جنوب گیپسلند، یارارنج و باسکوست گزارش داده شده است. این حادثه در تاریخ ویکتوریا به سابقه خوانده شده. تهدید آتش سوزی در بسیاری از ایالات پس از یک تغییر سرد در روز چهارشنبه 14 فوریه کاهش یافته است، اما آتش سوزی های خارج از کنترل همچنان در 2 پارک ملی ادامه دارد. در حال حاضر 2 هشدار شدت آتش سوزی برای مناطق پارک ملی گرامپین و واری اوون نشنال پارک صادر گردیده است. در ناحیه پومونال بیش از 30 خانه تخریب شده و به ساکنان گفته شده است که به دلیل نگرانی های امنیتی هنوز به خانه های خود باز نگردند. کریس هاردمن از اداره آتش نشانی در ویکتوریا گفته است که فرونشانی کامل این آتش سوزی و ارزیابی خسارات آن بسیار طول خواهد کشید.
As access becomes easier and safer, we will have impact assessment teams in and we'll be able to provide details on what the losses were, but you know, it devastating impacts.
این بود خلاصه مهمترین رویدادها از برنامه دری SBS.
ببسندید، شریک سازید و نظر دهید. SBS دری را در فیسبوک تعقیب کنید.